سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا میگوید عملیات آزادسازی موسل طبق برنامه پیش می‌رود. روسیه اعلام کرد برای کمک‌های انسان دوستانه به طور یکجانبه 8 ساعت آتش بس در حلب برقرار می‌کند. و سازمان ملل در یمن برقراری یک آتش بس 72 ساعته از روز پنجشنبه را اعلام کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد عملیات آزادسازی موسل در نخستین روز طبق برنامه پیش رفت و تاکید کرد آمریکا به پشتیبانی خود از نیروهای عراقی ادامه خواهد داد. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت:
ما اکنون در اولین روز نبردی هستیم که فکر می‌کنیم دشوار خواهد بود و زمان می‌برد. اما نشانه‌های اولیه حکایت از آن دارد که نیروهای عراقی تاکنون به هدف‌های خود طبق برنامه دست یافتند و حتی جلوتر از برنامه هم هستند.
به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنین تاکید کرد ارتش عراق از حمایت نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا، مشاوره مستشاران آمریکایی، کمک‌های اطلاعاتی و لوجستیکی برخوردار است. هزاران سرباز عراقی و پیشمرگه‌های کرد از بامداد روز دوشنبه عملیات گسترده خود را در آزادسازی موسل آغاز کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، ژنرال طالب الشقاطی، فرمانده عملیات مشترک نظامی موسل، روز دوشنبه گفت برخی از شبه نظامیان داعش همراه خانواده‌هایشان از شهر موسل به سوریه گریختند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، نیز گفته است که تاکنون بیش از 200 کیلومتر از اراضی اطراف موسل آزاد شده است. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد برای کمک‌های انسان دوستانه در حلب به طور یکجانبه 8 ساعت آتش بس برقرار می‌کند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، گفت این کمک رسانی مستلزم یک آتش بس طولانی‌تر از سوی طرفین است. به گزارش خبرگزاری تاس، روسیه این تصمیم را در پی پیشنویس طرحی اتخاذ کرد که این هفته به ابتکار نیوزیلند به شورای امنیت ارائه شد. این پیشنویس از شورشیان در شرق حلب خواسته تا با همراهی فرستاده سازمان ملل در امور سوریه استفان دی میستورا شرق حلب را ترک کنند و بلافاصله یک آتش بس از سوی همه طرف‌های درگیر برقرار شود. سازمان ملل اعلام کرد که آتش بس 8 ساعته روسیه از 2 روز دیگر 20 ماه اکتبر اجرایی می‌شود. همزمان با تشدید حملات نیروهای دولتی سوریه برای تصرف مناطق تحت کنترل شورشیان، واحدهای امداد در شهر حلب اعلام کردند در حملات هوایی به این شهر 14 عضو یک خانواده کشته شدند. واحدهای دفاع غیر نظامی که در مناطق تحت کنترل شورشیان فعالیت می‌کنند، می‌گویند این حملات از سوی هواپیماهای روسیه و در محله المرجه روی داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز که مقر آن در بریتانیا است، اعلام کرد روز دوشنبه یک روستا در غرب شهر حلب نیز هدف حملات هوایی قرار گرفت که بر اثر آن دست کم 23 تن کشته شدند. شیخ اسماعیل اولاد، فرستاده سازمان ملل در امور یمن، در شامگاه دوشنبه از برقراری یک آتش بس 72 ساعته در این کشور خبر داد که به گفته او از روز پنجشنبه اجرایی می شود. به گفته این مقام ملل متحد، در صورتی که همه طرف‌های درگیر آتش بس را بپذیرند، می توان کمک‌های انسان دوستانه را در مناطق جنگ زده آغاز کرد. در همین حال دولت رسمی یمن اعلام کرد امکان تمدید آتش بس را تایید کرد. پیشتر عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، گفته بود به شرط اینکه شورشیان حوثی هم با آتش بس موافقت کنند، کشورش برای برقراری آتش بس در یمن آماده است. این هفته وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر لزوم توقف خشونت‌ها در یمن تاکید کردند و خواستار برقراری فوری و بدون قید و شرط آتش بس در این کشور شدند. سپاسگزارم از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
وقتی که سارا دانیس دبیر دائمی کمیته جایزه سوئدی نوبل رأس ساعت 1 بعد از ظهر روز پنجشنبه آن در منتهی به سالن مملو از خبرنگاران و فیلمبرداران و عکاسانی که از ساعت‌ها پیش در انتظار گشودنش بودند را باز کرد، ایستاد و برنده نوبل ادبیات 2016 را اعلام کرد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد با این نام مواجه خواهد شد.
نوبل ادبی 2016 اهدا می شود به باب دیلن به خاطر خلق عبارات شاعرانه نوین در موسیقی عالی سنتی آمریکایی.
رابرت آلن زیمرمن مشهور به باب دیلن، خواننده، آهنگساز، شاعر و نویسنده 75 ساله و افسانه‌ای آمریکایی. مردی که از نخستین سالهای جوانیش از دهه 60 میلادی به بعد جهان موسیقی و ترانه سرایی را با زندگی یک فعال اجتماعی روشنفکر درآمیخت. اما برنده شدن باب دیلن بسیار بیش از همه سالهای اخیر که اعلام نام برنده جایزه نوبل ادبی در میان مخالفان و موافقانش مناقشه برمی‌انگیخت، موجب بحث و جدل شده است. من مهرداد قاسمفر هستم و در این برنامه از علیرضا آبیز، شاعر و دکترای ادبیات خلاق در نیوکاسل بریتانیا دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خب آقای آبیز، به نظر میاد که جایزه نوبل ادبی 2016 خیلی فراتر از مجادلات و مناقشاتی که سالهای پیشین درباره برندگان جایزه نوبل ادبی همیشه ایجاد میکرد، امسال در یک موقعیت کاملا متفاوتی نقدها و مخالفتها داره اعمال میشه با برنده نوبل ادبی امسال باب دیلن.
بله همینطوره. نکته اینه که آکادمی سوئد در دادن این جایزه دیلن رو یکی از شاعران بزرگ در سنت زبان و ادبیات انگلیسی تلقی کرده و به این دلیل بهش جایزه داده، یعنی در واقع به عنوان یک شاعر. اما در این حال در مصاحبه‌ای که دبیر دائمی این جایزه داشت، در پاسخ به انتقاداتی که مثلا دیلن بیش از اینی که شاعر باشه یک آوازخوان و یا یک موسیقیدان هست، اشاره کرد که در یونان کهن هم سافو و هومر شعرهاشون رو به آواز میخوندن یا کسانی شعرهای اونها رو میخوندن، و اما این بی معنی نیستش که اینها ادبیات نیست، ما امروز اونها رو به عنوان ادبیات میخونیم. در مقابل مخالفین استدلال میکنن که اولا اشاره به ادبیات کهن 5000 سال پیش مقایسه مناسبی نیست با اون چیزی که ما در امروز در عالم موسیقی راک و موسیقی فرهنگ پاپ و گسترش وحشتناک اون در ذهنیت و زائقه عامه باهاش سر و کار داریم. برای اینکه انسان مدرن و امروزی هیچ گونه تجربه موسیقایی و ذهنی از اون اجراهایی که مثلا در گذشته از شعر صافو می شده در ذهن نداره و نخستین تجربه اون با اینها به عنوان متن بوده، در حالی که تجربه جهان معاصر، تجربه خوانندگان از باب دیلن قبل از این که از طریق لیریکاش و خوندن لیریکاش بوده باشه، در واقع از طریق شنیدن اونها بوده. و اصلا امکان یک قضاوت منصفانه وقتی که شما برای سالان طولانی مجذوب و مفتون صدای یک فرد یا آواز یک فرد یا شخصیت یک فرد، اون هم یک راک استار، یک آیکن بودید، خیلی آسون نیست که بتونید اینها رو با نوشته‌های شعری یک آدم دیگه که فقط روی کاغذ منتشر شده و از هیچ کدوم از این اصطلاح امکانات ثانویه مثل صدا، موسیقی و اینها بهره‌ای نداشته، بتونید مقایسه بکنید و بعد تصمیم منصفانه بگیرید. نکته اینه که در گذشته هم مجادلاتی بوده به دلیل اینکه در هر حال جایزه ادبی تا حد زیادی سلیقه درش دخالت میکنه، ولی امسال نکته اینه که یکی از ایراداتی که به کمیته نوبل میگیرن این هست که در اساسنامه کمیته نوبل و در وصیت‌نامه نوبل، جایزه نوبل معمولا قرار بوده به کسی داده بشه که برجسته‌ترین اثر خلاقه رو در اون سال، در سال پیش از اعطای جایزه خلق بکنه، و در صورتی به آثار پیشین میدادن که این آثار در زمان خودشون قدر و اهمیتشون شناخته نشده باشه و کشف دوباره اونها به یک خیر عمومی منجر بشه و یا بتونه به اصطلاح پیشبرد ادبیات کمک بکنه. در مورد باب دیلن این مطرح است که ایشون از حد اکثر شهرت ممکنه در عرصه موسیقی برخوردار بوده بیشترین جوایز رو در اون عرصه گرفته، پرفروش بوده و کاملا مطرح بوده و کار جدیدی نکرده که به ادبیات اضافه بکنه.
خب بسیار خب، شما خودتون آیا آبیز در ادبیات انگلیسی در بریتانیا بالاترین سطح دانشگاهی رو کار کردید، آیا شعرهای باب دیلن رو چقدر واجد ارزش‌های ادبی که دربارش گفته میشه، چقدر واقعا این پذیرفته است در جهان انگلیسی زبان؟
باب دیلن به نظر من شاعر خیلی خوبی است. بهترین کارش از نظر من همون کتاب تارانتولا یا روتیل هست که در سال 1965-66 نوشته و در 1971 به چاپ رسیده. قبل از اون البته به طور زیرزمینی منتشر شده بود. این کتاب در زمان خودش البته توجه زیادی جلب نکرد، اما اثر پیشرویی بود. تقریبا تحت تاثیر شعر شاعران نسل بیت بود، نثر شعر منصور و در این حال سرشار از تصاویر سورئالیستی و مبتنی بر یک نوع جریان سیال ذهن.
ما می‌دونیم که کارهای ترانه‌های دیلن رو در حتی بعضی از دانشگاه‌های آمریکایی تدریس شده یا طرح شده، در موردشون تحلیل‌های دانشگاهی هم داریم. آیا این کافی نیست که او رو و حتی اگر مثلا 40 سال قبل 50 سال قبل کارهایی در این سطح داده باشه که بتونه وارد آکادمی بشه رو الان تجلیل بکنن؟
نه به نظر من نیست، برای اینکه اولا هدف جایزه نوبل تجلیل دستاوردهای یک عمر یک آدم نیست. نکته مهم اینه، هدف جایزه نوبل طبق اساسنامه اون اینه که به افراد آزادی خلاقیت بیشتر بدن، به کسی که تقریبا در پایان عمر خلاقیت ادبیش هست، به خاطر آثاری که 50 سال پیش خلق کرده، حتی اگر واجد ارزش ادبی خیلی بالایی باشه، در صورت جایزه نوبل بایستی بدن که کشف دوباره اون آثار امروز بتونه به یک جنبش جدیدی، به یک حرکت جدیدی منجر بشه.
خیلی از منتقدین اعتقادشون بر این است که همه اینا رو هم که بذاریم کنار، در حال حاضر نویسندگان بسیار تاثیرگذاری در قید حیاتن که آثارشون ادبیات رو گام‌ها به لو برده، از فیلیپ راس در خود امریکا تا جویس کارول اوتس یا اسماعیل کادار در اروپا و نام‌های دیگری مثل نگوگی و تیانگو که یک نویسنده کنیایی هست و مثلا خاویر ماریاس از اسپانیا، جان فاس از نروژ یا کون شاعر کره‌ای که زندانی سیاسی و چهره جهانی هم است. علاوه بر اونها کسایی مثل کندرا یا مثلا مثل موراکامی هستن که ازشون اسم برده میشه. به هر حال گفته میشه که جهان ادبیات الان چهره‌های بسیار بزرگی داره ولی اونها رو نوبل ندیده گرفته. آیا اونها هم واقعا نیاز به نوبل دارن؟ اگر با همین استدلال بریم سراغ این موضوع، کسانی که در این سطح مشهور میشن دیگه چه نیازی به نوبل دارن؟
ببین، نکته اینه که هدف اصلی این رو می‌خواستم بگم، اتفاقا هدف اصلی نوبل و در گذشته عملکرد سالهای اولیه نوبل این بود که معمولا به نویسندگان جوانتری که در اوج خلاقیت خودشون بودن جایزه میدادن. برای مثال رودیارد کیپلینگ در 43 سالگی، آلبرت کامو در 44 سالگی، سینکلر لوئیس در 45 سالگی، برادسکی در 47 سالگی، رومن رولان در 49 سالگی، اینها در این سنین جایزه نوبل گرفتند که معمولا کسانی بودند که یک یا دو تا کتاب خیلی خوب خلق کرده بودند و جایزه نوبل میتونست هم به اونها امکان خلاقیت بیشتر بده و همین که یک راهی برای نویسندگان جوان دیگه پیش پا بذاره. در سالیان اخیر در مواردی جایزه نوبل این کار رو کرده، مثلا جایزه به اورهان پاموک، و این جوایز خیلی تاثیرگذار بوده. یعنی مثلا جایزه به اورهان پاموک در ادبیات ترکیه و نقش ادبیات ترکیه و جایگاهش در جهان به راستی مؤثر بوده. نقش به نظر من هدف اصلی جایزه نوبل باید این باشه. من موافق نیستم که به دستاورد یک نویسنده مثلا همین حتی فیلیپ راس جایزه نوبل بدن. بهتره که به یک کسی جایزه نوبل بدن از میان نسل‌های جوان‌تر که پیشنهادات نوعی میده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با علیرضا آبیز، شاعر و دکترای ادبیات خلاق در نیوکاسل بریتانیا، درباره جایزه ادبی نوبل 2016. سپاس که همراه این برنامه بودید. تا هفته بعد. Crimson flames tied through my ears, rolling high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges, soon said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half-racked prejudice leaped forward,